دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه دوازده تیر 1401 هجری شمسی 1392 یزدگردی برابر با 3 ژوئیه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. چند زلزله به بزرگی بیش از 6 درجه در بامداد شنبه در بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان دست کم 8 کشته و 89 مجروح بر جای گذاشت. مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این ارتباط اعلام کرد که روستای سایه خوش بندر خمیر به عنوان مرکز زلزله تقریبا به طور کامل تخریب شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین شهر ایران روز شنبه راهپیمایی و تجمع کردند. تجمع در شهرهای زنجان، عراق، شوش، شوشتر، اهواز، دسفور، ساری، آبادان، اصفهان، خرم‌آباد، همدان، کرمان و کرج برگزار شدند. در شوش بازنشستگان که شماری از آنها کفن بر تن کرده بودند شعار دادند. بازنشستگان معترض در اهواز هم شعار دادند. آنها خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% غیر حداقل بگیرها شدند. نرخ برابری دلار روز شنبه در بازار آزاد به 32300 تومان و نرخ سکه به حدود 15,600,000 تومان افزایش یافت. افزایش قیمت سکه به نیمه کانال 15 میلیون تومانی در شرایطی است که قیمت سکه در هفته گذشته تا 14,200,000 تومان معامله شده بود. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم روز شنبه بیش از 100,000 تومان افزایش یافت و به 1,457,000 تومان رسید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه شدیداً از وضعیت سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی اعضای این تشکل ابراز نگرانی کرد. این سندیکا نوشت رضا شهابی در 20 روز اعتصاب قضایش تماس بسیار کوتاهی با خانواده خود داشت، اما آنها حتی نتوانستند درباره وضعیت سلامتیشان سوال کنند. این در شرایطی بود که صدای ضعیف رضا شهابی گویای شدت ضعف جسمانیش بود. بر اساس این گزارش حسن سعیدی عضو این سندیکا روز شنبه 10 روز اعتصاب قضایش را در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت. انتقادها به طرح دولت بلژیک برای استرداد زندانیان به چند کشور از جمله ایران ادامه دارد. پارلمان بلژیک قرار است این هفته لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت این کشور امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی برای سپری کردن دوران زندان و محکومیتشان به کشورهای خودشان برگردند. به گفته منتقدین، لایحه‌ای دولت بلژیک ممکن است زمینه‌ای برای تحویل اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی، به ایران باشد. این دیپلمات سفارت ایران در اتریش به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار بمب در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده است. در این ارتباط کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در نامه‌ای به نخست وزیر بلژیک به این لایحه اعتراض کرد. این نامه از جمله به امضای نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین ایتالیا رسیده است. عبدالله صدوقی، فعال مدنی آذربایجانی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای صدوقی به عضویت در گروه‌های تجدید طلب و تبلیغ علیه نظام متهم شده. این فعال مدنی در مهر ماه سال 99 به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزلش در تبریز بدون ارائه حکم بازداشت بازداشت شد. او در آبان همان سال با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز انتقال یافت و پس از 37 روز با تودیع قرار وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. دکتر،
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. ادامه تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران.
زندانیان بیرون، گرسنگان امروز.
اینها دلاری حقوق ما ریالیه.
از اینها دلاری حقوق ما ریالیه.
هشدارها در مورد افزایش موارد کرونا در کشور.
همین الان که با شما صحبت میکنم متاسفانه موارد بهتری و سرطایی در چند روز اخیر طی هفته جاری 3 برابر شده.
12th کنگره جهانی زرتشتیان در ایالات متحده آمریکا به میزبانی نیویورک.
بیش از 1200 نفر از زرتشتیان دور دنیا از 16 کشور مختلف شرکت کردن توی این برنامه. طی 4 روز متوالی قراره توی برنامه‌های مختلف شرکت بکنیم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، بازنشستگان ایران بار دیگر در شماری از شهرهای کشور به خیابانها آمدند و خواستار لغو مصوبه دولت به رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوقشان شدند. یعنی از دولت خواستند با لغو مصوبهش به رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند. جزئیات بیشتر را میشنویم در گزارش رویا ملکی از رادیو فردا.
تامین اجتماعی شوش 11/4/1401.
کفن به تن کردند و بار دیگر صدای اعتراض خود را به خیابان کشاندند.
تجمع باشکوه بازنشستگان اهواز، تامین اجتماعی مقابل استانداری.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه هم در چندین شهر ایران برگزار و در مواردی به خشونت کشیده شد. خواستانها لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان است. آنها می‌خواهند دولت ابراهیم رئیسی از رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند.
هزینه‌ها دلاری حقوق ما ریالیه.
هزینه‌ها دلاری حقوق ما ریالیه.
دغدغه نان، آب، سرپناه، عقب افتادن پرداخت حقوق، افزایش مالیات، مشکلات صنفی، همه و همه دست به دست هم دادند تا هر گوشه از ایران در التهاب و اعتراض باشد و داد مردم به خیابان‌ها کشیده شود. معترضانی که کف خیابان در اعتراض به عملکرد دولتی که خود را مردمی و عدالت گستر می‌خواند، مشت گره کرده و شعار دادند. افزایش 10% حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده، عددی که در مقایسه با اردیبهشت ماه بیش از 13% افزایش داشته است. اما گویا هنوز گرانی‌های بیشتر در راه است.
پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد. الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم انشاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم.
معلوم نیست ابراهیم رئیسی از همکاری کدام مردم حرف می‌زند. مردم عادی کوچه و خیابان اینها هستند. مردمی که دغدغه‌شان تا سطح تهیه نان نزول کرده است.
آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، 3 شب بچه‌هام دارن نون خشک و آب می‌خورن.
تظاهرات اعتراضی دنباله‌دار بازنشستگان ایران در شهرهای گوناگون کشور. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
موارد ابتلا به کرونا در برخی کشورها بار دیگر بالا رفته است. گزارش آکیس موارد ابتلا در ایران طی یک هفته چند برابر شده، در حالی که در بریتانیا 30% افزایش یافته است. دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تایید افزایش مبتلایان و بستری های کرونا درباره پیک بعدی کرونا در شهریور ماه هشدار داده است. محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت در ایران به رادیو فردا میگوید:
خیلی تعجب میکنم که برای چندمین بار روز بدون فوتی کرونا در کشور اعلام میکنند، اما خود وزارت بهداشت و درمان میاد اعلام میکنه که تهران در صدر جدول آمار فوتی‌های کرونا قرار داره. و من همین الان که با شما صحبت میکنم متاسفانه موارد بستری و سرپایی در چند روز اخیر طی هفته جاری 3 برابر شده. یعنی واقعا آمار بسیار تکان دهنده هست. الان ما شاهد هستیم که در استان تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و هرمزگان بیشترین افزایش بستری ها وجود داشته. یعنی در شرایطی که اعلام میشه سویه های ویروس کرونا ضعیف شدند، اما همزمان ما مشاهده میکنیم در کشوری مثل ایران افراد مبتلا میشن و سپس بستری میشن. و خب بر اساس آماری که وزارت بهداشت و درمان منتشر کرده، ایران در صدر جدول آمار فوتی های کرونا قرار داشته. من الان باید نسبت به سیزش مجدد کرونا در کشور هشدار بدم. البته این هشدارها توسط اعضای کمیته علمی ستاد ملی کرونا هم قبلا داده شده بود، اما متاسفانه در خصوص بیماری عادی انگاری شد، برای چندمین بار تعلق صورت گرفت. و من همین الان که با شما صحبت میکنم شهرهای مختلف کشور متاسفانه شاهد افزایش دوباره موارد بیماری هستیم. ممنوعیت ها و محدودیت های کرونا هم اصلا اعلام نمیشه و ستاد دولتی کرونا اگه تشکیل جلسه داده توی تهران، ما اطلاعی نداریم در خصوص کم و کیف وضعیت بیماری در کشور، به گونه‌ای که الان این ستاد متاسفانه درست سکوت میکنه.
آقای محبوب فر، اکنون در شماری از کشورها که آمارهای موارد ابتلا بالا رفته همزمان هم بوده با همین کاهش محدودیت ها و ملاحظات، ولی همچنان همون ملاحظات کار میکنه، همون مواردی که پیشتر هم گفته میشد که مواردیه برای پیشگیری، عمدتا ماسک زدن و همون موارد دیگه.
بله، در حال حاضر از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه روند افزایشی بیماری وجود داره، اما من این روندی که در داخل ایران دارم مشاهده میکنم، این یک روند هشدار آمیز هست و مشخص میکنه که اصلا تا کنون شاخصهای موجود ابتلا و بستری و مرگ و میر در کشور و همچنین رنگبندی شهرها بیشتر به علت فقدان انجام بیماریابی فعال بوده، کاهش تست در بین جمعیت عمومی کشور بوده در اماکن پرتراکم و پرخطر و همچنین محلهای تردد مسافرین و مبادی ورودی. اما الان اون چیزی که بسیار جلب توجه میکنه، متاسفانه میزان استفاده از ماسک در کشور کاهش پیدا کرده، به گونه ای که الان افرادی که از ماسک استفاده میکنن به کمتر از 10% رسیده. یعنی ببینید چه آمار وحشتناکی. و حتی به من خبر داده شده متاسفانه در بسیاری از محلهایی که ازدحام جمعیت وجود داره، در سازمانهای دولتی، در سازمانهای خصوصی، شرکتها، حتی پرسنل و کارمندان همدیگر رو تشویق میکنن نسبت به اینکه از ماسک استفاده نشه، ماسک ها رهاسازی بشه، صرفا به این دلیل که ویروس کرونا ضعیف شده و بدن ایمن بشه و یک ایمنی جمعی به وجود بیاد. خب این خیلی خطرناکه. یعنی در کنار روند کند واکسیناسیون و این رکود واکسیناسیون که در کشور وجود داره، این بحث عدم استفاده از ماسک و عدم انجام تهویه و فاصله گذاری بسیار بسیار خطرناکه. ببینید اون چیزی که ما توی کشورهای اروپایی، آمریکا و برخی از کشورهای خاورمیانه مشاهده کردیم، یک روند افزایشی کرونا بوده، اما نه به شدتی که الان ما داریم مشاهده میکنیم که طی هفته اخیر یک دفعه آمار مبتلایان در کشور ایران 3 برابر شده. این یک روند خطرناک است و یک هشدار جدی هست به مقامات وزارت بهداشت درمان و همچنین مقامات ستاد دولتی کرونا.
محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت بود در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خبرگزاری آسوشیت پرس در گزارشی با عنوان زرتشتیان با از میان رفتن دین باستانی خود روبرو هستند به 12th کنگره جهانی زرتشتیان پرداخته است. کنگره جهانی زرتشتیان که روز آدینه در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد تا دوشنبه پیگیری خواهد شد. پرشان خسروی از برگزار کنندگان کنگره جهانی زرتشتیان در نیویورک به رادیو فردا درباره 12th کنگره جهانی زرتشتیان چنین میگوید:
این موقعیت بسیار فوق‌العاده‌ای بوده برای جامعه زرتشتی و همکیشای زرتشتی که بتونن از تمام دنیا جمع بشن توی این برنامه شرکت کنن. ما بیش از 1200 نفر از زرتشتیان دور دنیا از 16 کشور مختلف شرکت کردن توی این برنامه. طی 4 روز متوالی قراره توی برنامه‌های مختلف شرکت بکنیم. جزو این 1200 نفر نزدیک 400 نفر فقط جوانان زرتشتیان که توی این برنامه ها شرکت میکنن و برنامه ها از موضوعهای مختلف جامعه زرتشتی صحبت میشه و گفتار داریم راجبش. موضوعات راجبه زنان زرتشتی، موضوعات راجبه دین ما و ادیانمون رو که چجوری میتونیم ادامه بدیم به زنده نگه داشتن دینمون. از سال گذشته دین زرتشتی از طرف هیئت یونایتد نیشنز و اینترنشنال به عنوان ریسک انقراض اش ثبت داده شد و ما راجع به این مسائل داریم صحبت میکنیم توی این برنامه.
گزارش نهاد فرهنگی ملل متحد یونسکو در سالهای گذشته و گزارش‌های دیگر از خطر انقراض جامعه زرتشتیان حکایت داشت و هشدارهایی هم در این زمینه داده شده بود. جامعه زرتشتیان آقای خسروی محافظه‌کار خوانده شده، این در حالیه که از جنبش نوزرتشتیان یا نوزرتشتیگری هم گزارش هایی بوده، برای نمونه در اقلیم کردستان عراق، در نظرسنجی هم که 2 سال پیش گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان در هلند، مؤسسه گمان، درباره نگرش ایرانیان به دین انجام داده، 7.7% مردم ایران، نزدیک 8%، خودشون رو زرتشتی یا پیرو دین زرتشت خوندند که برابر میشه با بیش از 6 میلیون تن. فکر میکنین چه گامهایی رو جامعه جهانی زرتشتیان میتونه برای گشایش خودش برداره؟
من خیلی خوشحالم که این مسئله رو شما راجبش صحبت دارین میکنین، برای اینکه واقعا مسئله‌ای که خیلی مهمه توی جامعه ما و دائما داریم راجبش گفتار میکنیم، توی همین کنگره هم خیلی راجبش صحبت میشه. اولا که یه ذره به قول معروف بخوایم صحبت کنیم راجب دلایل این که ما رو به انقراضیم، اولا که خب شما ببینین از جامعه زرتشتیان ایرانی که در ایران هستن، خب سالیان سال صدها ساله که تحت فشارهای سیاسی، تحت فشارهای مذهبی، برای این که بتونن این جامعه ادامه بدن و حفظ بکنن جامعه زرتشتیانو، ما باید راههایی رو پیدا بکنیم برای جامعه زرتشتی که بتونن در جاهایی باشن که در آسایش و در کنار همدیگه بتونن رشد بکنن. خب این دیگه باید خیلی رک و راست بگیم، جایی مثل ایران با اینکه هممون ایرانی هستیم، هممون از ایران، خانواده من، پدر بزرگ من، مادر بزرگ من هنوز ایرانن، ولی اونجا دیگه جایی نیست برای خیلی از زرتشتی ها که بتونن ادامه بدن. مامان بابای من، پدر و مادر من خودشون اینجا اومدن به خاطر اینکه بتونن ماها رو ببینن، در جامعه ای باشیم که بتونیم به قول معروف ریشه های زرتشتی و زرتشتیان رو ادامه بدیم. الان شما توی چند دهه گذشته نگاه بکنین، بیشتر جامعه زرتشتیان که قبلا توی ایران بودن، قبلا توی هند بودن، خیلی ها دارن میان به آمریکا، تو کانادا و اینجا دارن ریشه های خود چینو میزنن. خب همراه با این صحبت‌های ریشه گذاری ما باید مطرح بکنیم مشکلایی رو که جوونا دارن به خصوص، ولی تمام جامعه زرتشتیا دارن. اینجا خیلی پراکنده ترن زرتشتیان از تمام توی یک کانتیننت، حالا تو آمریکا، تو کانادا، حتی جاهای مختلف دنیا زرتشتیان پخش شدن. ما باید راههایی رو پیدا کنیم بتونیم زرتشتیان رو با هم دوباره وصلشون بکنیم، کانکتشون بکنیم و این روشیه که ما میتونیم همچنان نسلای خودمون رو ادامه بدیم و به همراه اون ما باید راجع به این صحبت بکنیم. خیلی از جاهای مختلف کسانی هستند مثل کردستان که خیلی دلشون میخواد زرتشتی باشن، خودشون رو زرتشتی محسوب میکنن و ما باید بتونیم به عنوان یک دین راجع به این مسائل صحبت بکنیم. حالا من نمیتونم بگم که تصمیمی گرفته میشه یا گرفته نمیشه، ولی همین که راجع به این مسائل داره صحبت میشه، خود به خود داره جامعه ما رو پیشرفت میده، ادامه میده و اینا خیلی مسائل مهمیه که ما راجبش داریم دائما صحبت میکنیم.
12 کنگره جهانی زرتشتیان که پس از 22 سال در ایالات متحده آمریکا به میزبانی نیویورک برگزار میشه، به گمان شما چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
یکی از مهمترین دستاوردها اولا اینه که ما تونستیم جامعه زرتشتیا رو در کنار هم بیاریم. همونجوری گفتم بیش از 1200 نفر از جامعه زرتشت از 16 کشور دنیا دارن میان شرکت میکنن توی این برنامه. ما از تمام مسائل جامعه خودمون، اجتماعی خودمون داریم صحبت میکنیم و به نظر من یکی از مهمترین دستاورداشم مسئله جوانان زرتشتیه که ما چجوری میتونیم برای جوانان یه کالچر و کامیونیتی رو درست بکنیم که بتونن توش رشد بکنن، ادامه بدن و بتونن در آزادی کامل دینمون رو پرکتیس بکنن. و این چیزی که خیلی برای جوانان امروز هم مشکل و هم مهمه. مشکلیش به خاطر این که همونجوری گفتم ما در تمام آمریکا پراکنده ایم، در تمام کانادا پراکنده ایم، در تمام حتی اروپا و دنیا پراکنده ایم و به خصوص توی مشکلاتی که این 3 سال گذشته کووید 19 و چیزهای دیگه باعث شده که نتونیم در کنار هم باشیم، باید روش‌های جدیدی رو پیدا می‌کردیم که بتونیم با هم این کانکشن اجتماعی رو داشته باشه. و این مسائلی که داره راجبش صحبت میشه به نظر من خیلی مسائل مهمیه و ما داریم از اینا استفاده می‌کنیم به عنوان جوونا که آینده‌مون رو بتونیم طراحی بکنیم، صحبت بکنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم.
پرشان خسروی از سازمان دهندگان و برگزار کنندگان 12 کنگره جهانی زرتشتیان در نیویورک. و رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
من 2 میلیون بشوق گرفتم، امروز تموم شده. فرمانده اگه اجازه بدیم میخوام من میدان آزادی جدایی کنم. من کارمند صندوق بازنشسته کشوری هستم، پولام الان تموم شده، چیکار کنم؟ 10 تیره چیکار کنم؟ شما بفرمایید. فرمانده تشکر. فرمانده خدافظ. فرمانده آقای خامنه‌ای. فرمانده
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران، میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومن و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود همون ماست شده بود 54,000 تومن. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم، الان خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، بیداد ما برسیم کجا بریم؟ از دست این حومت زله شدم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیتا.
آقای رئیسی عجب جراحی کردی، غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم‌مرغ بود، پنیر، آن هم دیگه نمیتونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومن. امیدوارم هر چی کاشتی به زودی برداشت کنی آقا رئیسی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
4 ماه تا جام جهانی ملی پوشان ایران آماده می شوند. اخبار ورزشی فریبرز غریب.
به گفته مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، رایزنی برای برگزاری اردوی آتی تیم ملی آغاز شده و این اردو در یکی از کشورهای اروپایی احتمالاً اتریش برپا خواهد شد. میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران در این ارتباط و همچنین احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی اروگوئه که خبر آن این روزها و رسانه‌ها منتشر شده میگوید:
برای اینکه بتونیم یک بازی دوستانه رو اوکی بکنیم که هر دوتا کشور در کنار هم دیگه قرار بگیرن، نیاز به یک قرارداد داره. من فکر میکنم صحبت‌های اولیه بسیار خوبی انجام شده، ولی هنوز چون به قرارداد و امضا نرسیده من امتناع میکنم از گفتنش. امیدوار هستم که این اتفاق بیفته، با دست پر بتونیم تا در 12 روز آینده پکیج کاملی از اردوی تیم ملیمون در سپتامبر اعلام بکنیم.
ماجرای تمدید نشدن قرارداد وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، از سوی مسئولان این باشگاه، خصوصا سردار مصطفی آجلو، مدیر عامل آبی‌ها، هرچند در رسانه‌های رسمی داخلی وابسته به دولت کمتر بازتاب داشته، اما در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف ورزشی جزو خبرهای اول است. برخی از ورزشکاران، هنرمندان و حتی چهره‌های سیاسی طی چند روز گذشته حمایت خود را از کاپیتان استقلال اعلام کردند. همچنین حمایت برخی از پیشکسوتان باشگاه استقلال نیز به طور رسمی در 24 ساعت گذشته در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشته، اما مسئولان باشگاه استقلال در این باره همچنان سکوت کرده‌اند. از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده نخستین تمرین آمادگی تیم فوتبال این باشگاه برای فصل جدید لیگ برتر عصر شنبه زیر نظر یحیی گل‌محمدی و همچنین جلال حسینی که در این فصل از بازیگری خداحافظی کرد و به عنوان مربی در کنار سرخپوشان است برگزار شد. در تمرین روز گذشته پرسپولیس برخی از پیشکسوتان این باشگاه از جمله محمود خردبین، علی پروین، محمد مایلی کهن، محمد پنجلی، ناصر محمدخانی و فرشاد پیوس هم حضور داشتند. و به گفته پیر لویجی کولینا، مسئول کمیته داوران فیفا، در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر از فناوری نیمه خودکار آفساید استفاده خواهد شد. در این فناوری یک سیگنال مخصوص در توپ و دروازه نصب شده که با کمک دوربین حرکات بازیکنان را روی خط آفساید ضبط می‌کند و همه این داده‌ها از طریق گوشی برای داور ارسال خواهد شد. به گفته فیفا از این فناوری در 64 بازی جام جهانی 2022 در قطر استفاده خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-21-12-21-13 و نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش از رادیو فردا هر ساعت در ادامه، گزارش هفتگی در حوزه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
حدود 55 روز بیخبری خانواده‌های فعالان صنفی بازداشتی از وضعیت و سلامتی آنان، اعدام 10 زندانی در زندان رجای شهر کرج، اعتراض عفو بین‌الملل به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. حدود 55 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری، مدنی و معلمان به دست ماموران وزارت اطلاعات می‌گذرد. رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکا، شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی فعالانی هستند که بازداشت شدند. در این حال بیخبری مطلق از بازداشت شدگان در هفته‌های اخیر نگرانی خانواده‌هایشان را به دنبال داشته است. سخنان فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی را می‌شنویم که می‌گوید 3 هفته از آخرین دیدار با فرزندش گذشته است.
کیوان و آنیشا در این مدت در بازداشت موقت بند 209 به سر می‌برند. بیشتر زمان این مدت رو در انفرادی بودن و اخیراً به سوئد منتقل شدن و در این مدت طولانی فقط 2 بار ملاقات داشتیم ما، که یکیش کابینی بود. کیوان شنبه 2 هفته پیش آخرین باری بود که صداش رو شنیدم. روحیش خوب بود و گفت که ما بازپرسیمون تمام شده تقریبا، یک نوبت کارشناس، یک نوبت هم بازپرس ببینه، ما دیگه کاری سوالی نمونده که پاسخ داده نشده باشه و دیگه تمام، نگران نباش مادر و فقط کمی شکیبایی میخواد. خیلی خوشحال بود از اینکه پنجشنبه‌ای که در پیش هست ملاقات خواهیم داشت و همه اعضای خانواده قرار بود بیان. پنجشنبه 2 خانواده آنیشا و کیوان همگی به ملاقات رفتیم. اونجا به ما اعلام شد که بچه ها ممنوع ملاقاتن و تمام متهمان این پرونده ملاقات ممنوع شدن تا اطلاع ثانوی. از اون موقع هیچ خبری نداریم، نه از کیوان نه از آنیشا، نه تلفن نه ملاقات، و از این بابت بسیار نگران هستیم. بارها مراجعه کردیم به دادسرا، با بازپرس ملاقات کردیم.
او اشاره می‌کند که به رغم سخنان شنبه گذشته بازپرس در این مورد که کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی ممنوع ملاقات نیستند، هنوز دیدار با آنان ممکن نشده است.
بازپرس به ما گفت شما درخواست بدید، من به درخواست شما امضا و مهر می‌کنم، برید بچه‌ها رو ببینید. باورمون شد و خیلی سریع درخواست رو دادیم بهشون، ایشون مهر امضا کردن، ولی از شنبه تا الان هر روز به دلیلی نتونستیم ملاقات کنیم. به هر دلیلی، بازداشتگاه به دادسرا ارجاع میداد، دادسرا به بازداشتگاه که کارشناس باید تصمیم بگیره، و انگار یه وقتی داشت خریده میشد. از این بابت هم نگران بودیم چه اتفاقی داره زندان میفته، هیچ خبری از اونجا بیرون نمیاد و خبرهای زمزمه‌های نگرانی‌هایی به گوشمون میرسید. 4 شنبه باز به من تلفن زدن ساعت 12 ظهر که میتونی بیای کیوان رو ملاقات کنی. ما اتفاقا در اوین بودیم که تلفن زنگ خورد، در نتیجه با سرعت خودم رسوندم 20 دقیقه بعد صدا زدن که خانواده کیوان مهتدی ملاقات ممنوع شد. یعنی باز این جمله رو به کار بردن و ما هنوز بچه ها رو ملاقات نکردیم.
بازداشت چند فعال کارگری، مدنی و معلمان در ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی انجام شد که با آنان در تهران دیدار کرده بودند. تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش این فعالان را با نشان دادن چهره ایشان و نیز اعلام اسامیشان به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب متهم کرد. این اتهامات بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات هم تکرار شد. اما خانواده های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بارها این ادعاها و اتهام‌ها را رد کرده و گفته‌اند که جمهوری اسلامی بر اساس مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که امضا کرده است نباید و نمیتواند مانع دیدارهای فعالان سندیکایی و صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. شفیقه عالمی، مادر آنیشا اسداللهی، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
مگه ایران عضو سازمان جهانی کار ILO نیست و خودش به این عضویت مباهات نمی‌کنه؟ چرا برای توجیه بی‌کفایتی و ناکارآمدی خودتون نخبگان مملکت رو دستگیر می‌کنید؟ جای مترجم و نویسنده زندان نیست. گناه فرزندان ما فقط نودوستی و وطن پرستی است.
از سوی دیگر در پی اخبار مربوط به بازجویی‌های دوباره و سنگین از بازداشت شدگان، خانواده‌های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی و مسعود نیکخواه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که مسئولان قضایی پرونده خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در صورت سکوت نکردن ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد. آنها خواستار پایان آنچه نمایش بی‌شرمانه امنیتی علیه این فعالان بازداشتی نامیدند شدند و افزودند که دیگر این دروغ‌ها خریداری ندارد. امضا کنندگان نامه خواستار توقف فوری پرونده سازی های دروغین و پایان بازجویی های مکرر و تهدیدآمیز شدند و تاکید کردند که هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت عزیزانشان وجود ندارد. فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی:
خانواده های دیگه ای که در نامه سرگشاده هم ذکر شده ملاقات نداشتند و این بی خبری مطلق رو شامل همه ما شده و از این بابت خیلی نگران هستیم. ما فکر میکنیم که حقوق اولی و اساسی زندانی یکی از مهمترینش حق ملاقات و حق تماسه که الان در رابطه با کیوان و آنیشا ما در بیخبری کامل داریم به سر میبریم. از حقوق دیگه‌ای که میتونم نام ببرم که ما رو نگران کرده که اجازه نمیده که در جریان قرار بگیریم و از بچه هامون حمایت بکنیم، حق دسترسی به وکیله. وکیل کیوان و آنیشا نمیتونه موکلش رو ببینه و به همین ترتیب هم حتی نمیتونه به پرونده اشراف داشته باشه تا بتونه دفاع بکنه. ما هم هر بار که مراجعه کردیم به ما گفتن که پرونده امنیتی است، فقط در همین حد و بیشتر از اون اطلاعات نداریم. وکیل را هم که اصلا یا اجازه نداره وارد بازپرسی بشه و اگرم اجازه داده باشن جواب نتونسته بگیره از این ملاقات و کمک خاصی نتونستن به ما خانواده ها انجام بدن تا این لحظه.
خانم امیری جاه در مورد حقوق دیگر زندانیان میگوید:
حق مسئولیت از انتشار اخبار یک طرفه هست. اعلام علنی اتهام توسط ضابطین بدون مستند قانونی که به صورت یک فیلم مستند از شبکه 3 سیما 1 خرداد پخش شد. یک فیلم خبری دیگری هم به تاریخ 27 خرداد پخش شد، درست موقعی که کیوان، آنیشا و بقیه در انفرادی بودند و تحت بازجویی بودند. چگونه است که این فیلم و عکس ها اومد بیرون از اتاقهای بازجویی و فیلم مستندش ساخته شد؟ قابل ذکره که فردای اون روز 2 خرداد من و برادر آنیشا موفق شدیم با مسئول و سرپرست وین آقای نصیرپور ملاقاتی داشته باشیم و در اون ملاقات اعتراض خودمون رو ابراز کردیم. ایشون ابراز بی اطلاعی کردن از این فیلم و حتی ساعتش رو از ما پرسیدن که یا چه موقع است میخوان ببینن، که ما خواهش کردیم که این درخواست به صورت یک نامه به ایشون تحویل داده بشه و ایشون گفتن که احتمالاً اشتباهی صورت گرفته و یکی از ضابطین شاید از اون اشتباهی که صورت گرفته و این خبر درس کرده، که باز هم من معترض بودم چگونه است که این خبر درس پیدا کرده و اجازه پیدا شده که به صورت یک قضاوت به صورت یک فیلم پخش بشه و هیچ بر مقابلش هم به عنوان بازم یک حق بر پاسخگویی اصلاً اجازه داده نشد که حق بر پاسخگویی این قضیه داده بشه. گفتند که خب اشتباهی شده و پیگیری میکنن این ماجرا رو. از اون تاریخ 2 خرداد تا الان پیگیری خاصی من متوجه نشدم. ما مکررن پیگیر پرونده بچه ها هستیم، در این مورد پیگیری متوجه نشدم، کما این که نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه الان بچه ها در ملاقات ممنوع به سر میبرن و ما مطلق از هیچ تماسی تلفنی و ملاقات با ایشان نداریم. چه اتفاقی افتاده که اینطور قضیه پیچیده شد و به این شکل در آمد؟ این جزء نگرانی های ما هست همچنان و همچنان به دادسرا مراجعه میکنیم و نگرانی هامون رو ابراز میکنیم.
مادر کیوان مهتدی همچنین به نگرانی شدید خانواده های فعالان بازداشتی اشاره میکند.
میخواهم دوباره تاکید کنم به نگرانی های ما خانواده ها در رابطه با سلامتی فرزندانمون، به خاطر اینکه از وقتی که در زندان بسته شد و بچه ها ملاقات ممنوع شدن به نوعی روند پرونده انگار تغییر کرد، بازجویی های دوباره آغاز شد و ما نگران پرونده سازی های غیرواقعی هستیم و همینطور که میدونید بعضی از متهمان پرونده به عنوان اعتراض به روند پرونده و بازداشتشون اعتصاب قضا کردن. آقای رضا شهابی و آقای سعیدی در اعتصاب قضا به سر میبرند و حتی این شایعه پیچیده شد، زمزمه شد که یک اعتصاب همگانی صورت گرفته. همه و همه این اخبارها ما خانواده ها رو بسیار نگران کرده که جان فرزندانمان در خطره.
ریحانه عصاری نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به رغم صدور و تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. او که روز 22 اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات یعنی بند 209 زندان اوین منتقل شد، قرار بود روز 3 خرداد به طور موقت آزاد شود. خانم عصاری نژاد سرپرست فرزندش است که در مدت بازداشت با مشکلات بسیاری روبرو شده و در شرایط روحی مناسبی به سر نمیبرد. نسرین جوادی فعال کارگری پس از احضار برای گذراندن دوره محکومیت 7 ساله خود که 5 سال آن قابل اجراست، روز شنبه خود را به زندان اوین معرفی کرد. خانم جوادی در 11 اردیبهشت 98 در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت و در 8 خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. این فعال کارگری در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه این نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد که به تایید دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رسید. حسین شنبه‌زاده ویراستار ادبی و فعال توییتری خود را برای اجرای حکمش به زندان معرفی کرد. او به تحمل نزدیک به 6 سال حبس محکوم شده که 3.5 سال آن قابل اجراست. اتهامات آقای شنبه‌زاده در حکم دادگاه توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه این نظام به واسطه فعالیت در توییتر عنوان شده است. اتهاماتی که او آنها را رد کرده است. عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشری شد. این سازمان خطاب به غلامحسین محسنی ایجایی نوشت که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارد و به طور عمدی از ارائه خدمات بهداشتی درمانی از جمله مصرف داروهای ضروریش محروم است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.